تشکر دیب خیر رخ.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان تصمیم گرفته تا از طالبان به خاطر عملات دیروز در کابل انتقام بگیرد. این حملات 32 کشته بر جای گذاشت. درباره ادعای سناتوران افغان هم برایتان خواهیم گفت. آنها برخی از مقامه ها را در ارتباط به این حملات به غفلت وظیفه‌ای متهم کردند. پیش از همه خبرهای مهم امروز با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، 10,000 تن امروز در راهپیمایی سالانه قدس در ایران اشتراک کردند. 3 تن از پاکستان در اسپانیا دستگیر شدند و 1 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز می‌کنیم که وزارت داخله افغانستان می‌گوید به اساس بررسی‌های تازه از یک رویداد تروریستی در کابل، 32 تن از ماموران پلیس ملی با یک غیر نظامی کشته شدند. همچنین در خبرنامه از زخمی شدن 79 پلیس با یک غیر نظامی نیز در نتیجه 2 حمله انتحاری پیهم گفته شده است. به اساس خبرنامه، ابتدا یک فرد انتحاری پیاده خود را در نزدیکی کاروان نیروهای پلیس ملی منفجر ساخت و سپس یک انتحار کننده دیگر خود و موتر مملو از مواد انفجاری امروهش را منفجر ساخت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولسوالی های کوت، اچین و اسارک ننگرهار 49 دهشت افغان به شمول 16 فرد وابسته به گروه داعش کشته و 54 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان همچنین آمده است که در 24 ساعت گذشته در پهلوی ننگرهار در ولایات خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار، روزگان، بادغیس، تخار، بدخشان و هلمند نیز عملیات نظامی را اندازی شده است. در خبرنامه همچنین آمده که در این عملیات 7 تن از منصوبان اردوی ملی هم کشته شدند. سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، کشته شدن 5 تن از افراد وابسته به این گروه را پذیرفته و ادعا کرده که در کنار تصرف 4 پسته امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان به این نیروها تلفات هم وارد کردند. وزارت دفاع افغانستان پلان دارد تا انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها همه مناطقی را که تحت تسلط مخالفان هستند از وجود آنها پاکسازی کند. جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی:
ما اخیر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. زمانی که ما انتخابات را میخواییم را اندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است، اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بتونه مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
پیش از این وزارت امور داخله افغانستان در یک اعلامیه گفت که 9 ولسوالی کاملا در تسلط طالبان قرار داشته و بیش از 40 ولسوالی دیگر با تهدید روبروستند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اکثر زنان افغان قربانی استفاده های جنسی قاچاقبران انسان شدند. این مطلب در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان آمده که دیروز به نشر رسید. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در واشنگتن درباره این گزارش مفصل گفت: وقتی ما در مورد قاچاق انسان صحبت میکنیم، به این معناست که ما درباره بردهداری حرف میزنیم. بردهداری معاصر که تا امروز هم گفته میشود اضافه تر از 20 میلیون نفر قربانیان شدند. ده‌ها هزار تن امروز در راهپیمایی سالانه قدس در ایران اشتراک کردند. با گزارش رسانه‌های ایران، برخی از معترضان بیرق‌های اسرائیل و آمریکا را به آتش کشیدند و شمار دیگر شعارهای مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل سر دادند. روح الله خمینی، مؤسس جمهوری اسلامی ایران روز قدس را برای ابراز حمایت از فلسطینیان و مخالفت با اسرائیل ایجاد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است منازعات منطقه‌ای حمایت از داعیه فلسطین را بسیار دشوار می‌سازد. 3 تن از پاکستان در اسپانیا دستگیر شدند. وزارت داخلی اسپانیا گفته است که این افراد به ترویج اسلامگرایی مسلحانه از طریق رسانه‌های اجتماعی متهم شدند. بر اساس گزارش این 3 تن از خانه در شهر لیدا در شمال شرقی اسپانیا استفاده می‌کردند و به توزیع محتویات توجیه کننده ادامه گروه دولت اسلامی و نیز حمایت از طالبان و گروه‌های پاکستانی متهم شدند. یک سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این سربازان در حملات جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در 24 ساعت گذشته در شرق این کشور کشته شدند. آندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز در صحبت با خبرنگاران در مورد تلفات تازه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اتحادیه اروپا با تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه سر از 31 ماه جنوری سال 2017 میلادی رسماً تصمیم گرفته است، اما ایتالیا گفته است که تصمیم نهایی باید پس از نشست اتحادیه اروپا در ماه جون سال 2017 میلادی در بروکسل گرفته شود. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه برای اولین بار در ماه‌های جون و جولای سال 2014 میلادی وضع شد. این تحریم‌ها پس از الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه و دخالت این کشور در شرق اوکراین بر مسکو وضع شدند.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تصمیم وزارت داخلی افغانستان برای انتقام گیری از طالبان به خاطر عملات دیروز در کابل، نتیجه تحقیقات تازه وزارت داخلی در این مورد چیست؟
این واضح شده تا به حال بر اساس معلومات تیم‌های بررسی کننده ما که 2 انتحار کننده بوده، اول پیاده و اسکت و دوم توسط یک واسطه کرلا.
ادعای سناتوران افغان برخی از مقام‌ها در ارتباط به حملات دیروز غفلت وظیفه‌ای کردند.
100% غفلت وظیفه‌ای از طرف مسئولینی که سربازا را یا مؤسسین انتقال می‌دادند دیده می‌شدند.
حضور و استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بررسی می‌شود.
رئیس جمهور افغانستان هدایت دادند تا یک بررسی عمومی شود.
سلام مجدد به شما، من ژگوهر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبانتان هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که از طالبان به خاطر عملات دیروز در کابل انتقام خواهد گرفت. به گفته این وزارت تعداد قربانیان این حملات به 32 تن افزایش یافته و شمار زخمی ها هم 79 تن است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این رویداد را با شدت تقبیه کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
معلومات تازه وزارت داخلی افغانستان نشان می‌دهد که تعداد قربانیان حملات دیروزی کابل افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو زادی گفت در این رویداد علاوه بر نظامیان یک غیر نظامی افغان هم کشته شده است.
از منگ دو دیر ساغ قهرمانان اصلی بچیان دیده خواهد.
تعداد قربانیان 32 تن است. اینها فرزندان اصلی امین خاک بودند که آماده شدند تا از کشور و مردمشان محافظت کنند. یک غیر نظامی هم در این رویداد جان داده است. تعداد زخمی ها هم 79 تن است که در میانشان یک غیر نظامی شامل است.
ملکی زخمی لرید.
ماموریت حمایت قاطع ناتو حملات دیروز را به شدت نکوهش کرده است. جنرال چارلز کلیفلند، معاون قماندانی عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید طالبان بار دیگر بی‌اعتنایی‌شان را به زندگی انسان‌ها ثابت کردند و با استفاده از بمب‌ها به افغان‌ها آسیب رساندند. به گفته وی حملات طالبان در افغانستان بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان است. جنرال کلیفلند همچنان در پیامش به حمایت پایدار متحدین از حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید کرده است. در این حال امریکا نیز رویداد دیروز در کابل را شدیداً نکوهش کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت این گونه حملات حمایت آن کشور را از مردم و حکومت افغانستان افزایش می‌دهد.
The United States condemns today's horrific multi-part attack on Afghan national police.
ایالات متحده آمریکا حملات مرگبار بر پلیس ملی افغان و غیر نظامیان را در کابل محکوم می‌کند. حمله اول فارغان آکادمی پلیس را هدف قرار داد. حمله دومی در میان آن افراد شجاع رخ داد که به کمک قربانیان حمله اولی شتافته بودند. این گونه حملات در ماه مبارک رمضان به اعتنایی تندروان را به زندگی بشریت و ادامه آسیب رساندن به مردم افغان افغانستان ثابت
می‌کند.
با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کشورش از افغان‌ها به حمایت ادامه خواهد داد تا آنها کشورشان را به صلح و ثبات برسانند. دو انتحار کننده روز پنجشنبه کاروان موترهای فارغین اکادمی پلیس را که از میدان وردک به کابل می آمدند در منطقه قلعه حیدر خان هدف حملات قرار دادند. با آنکه وزارت داخل از انتقام گیری از گروه طالبان سخن می گوید، اما در خبرنامه این وزارت جزئیات دادن نشده که چی برنامه را پلیس ملی افغان علیه شورشیان در نظر دارد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. تحقیقات تازه وزارت داخله نشان می‌دهد که دو بمبگذار انتحاری حملات مرگبار دیروز در کابل را انجام دادند. فرشته نگاه با صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفتگوی تلفنی کرده و در ابتدا از وی در مورد نتایج تحقیقاتشان پرسیده است.
یک مقدار جزئیات توسط گروه‌های تحقیقاتی کار شده. راپورا و جزئیات را که با ما در وزارت امور داخله است شریک ساختن، بخش از او مربوط میگردن به چگونگی حمله. بر اساس همین اطلاعات تیم‌های بررسی ما، یک فرد انتحار کننده بوده که واسکت انتحاری داشته و اولین واسطه مداومین پلیس ما را هدف قرار دادن، و انفجار دوم توسط یک واسطه کرولا که مواد انفجاری بوده و یک فرد انتحار کننده هم در این واسطه کرلا بودن، شما را از وسایت ما را هدف قرار دادن. یعنی این واضح شده تا به حال بر اساس معلومات تیم‌های بررسی کننده ما که دو انتحار کننده بوده، اول پیاده واسکت و دوم توسط یک واسطه کرلا.
آیا ضرب الاجل تعیین شده که کمیسیون قرار است تا چه وقت امی معلومات خود جمع میکنن و ای را باز به شما و یا به حضور رئیس جمهور ای را میفرستن؟
بر اساس دستور مقامات رهبری حکومت، کمیسیون مهدف است که هر چه زودتر این یافته‌هایشان با رهبری حکومت افغانستان اینا شریک بسازند.
خب سوالات هم دیروز مطرح شد که چگونه به این تعداد پلیس وقتی که اینا رایی بودن به سوی کابل و اینا هدف قرار گرفتن و چگونه طالبا از این باخبر شدن؟ آیا امکان از این که طالبا در صفوف نیروهای امنیتی رخ نکرده باشه وجود داره؟
خب این سوالات همش برمیگرده به این که توسط گروه‌های تحقیقاتی ما اینا باید پاسخ جستجو بکنن. چگونگی انتقال مداومین ما، آمدنشان به کابل، حرکتشان، مسائل امنیتیشان، تدابیر امنیتی، اینا همش وظایف عمده و بسیار اساسی گروه‌های تحقیقاتی ماست که اونها بررسی بکنن. دوم مسئله افراد نفوذی که همیشه این سوال مطرح میشه که افراد اشخاص هستن، این باید توسط این گروه‌ها تحقیق شود.
اخیراً تحقیقات در مورد رابط احتمالی میان قماندان امنی میدان وردک خلیل اندرابی و طالبا آغاز شده. عملی روز گذشته نیز فارغین اکادمی پلیس میدان وردک هدف قرار داد. به نوع آیا ارتباط بین حادثه روز گذشته و رابط قماندان امنی میدان وردک با طالبا را شما شامل از این بررسی ها میکنین یا خیر؟
ما باید منتظر جزئیات این حادثه باشیم تا یافته هایی که گروپ های تحقیقاتی روی از کار میکنن و واضح بسازن. اما در حال حاضر هر نوع نظر دادن یا ربط دادن یا سابه بازی دیگه دور از منطق خواهد بود، چون ما در موقف نیستیم که برمایندگی از تیم های بررسی کننده خود صحبت بکنه. لحاظا فکر میکنم که شب دشوار است که پیش داوری شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی درباره حملات دیروز در کابل صحبت می‌کرد. 32 کشته و 79 زخمی داشت. فیصل سمی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه افغانستان ادعا می کند که برخی از مقامهای امنیتی در ارتباط به این حملات غفلت وظیفه‌ای کردند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه میگویند که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در هنگام انتقال مسئولان نظامی به کابل برخی مسئولان غفلت وظیفه‌ای کردند. فیصل سمی یکی از اعضای این کمیسیون به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که مسئولین می‌توانستند به یک شیوه بهتر مسئولان را انتقال بدهند. وی خواستار تحقیق جدی و همه‌جانبه این رویداد از سوی حکومت شد.
اطلاعاتی که ما هم در رابطه به دست آوردیم نشان دهنده از این است که 100% غفلت وظیفه‌ای از طرف مسئولینی که سربازان را یا مؤسسین انتقال می‌دادند دیده می‌شدند. چیزی که برای ما بسیار مهم است که کسایی که در قسمت از این مسئله مسئول هستند، اینا باید مجازات و از پیششان بازپرس صورت بگیرد.
روز پنجشنبه دو حمله انتحاری بالای کاروان بس‌هایی که محصلین تازه فارغ شده مرکز تعلیمی ولایت میدان وردک را به شهر کابل انتقال می‌داد، در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان صورت گرفت. به گفته مقام‌های امنیتی در نتیجه این حملات 30 تن کشته شده و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که در این حادثه ده‌ها تن از افسران و مسئولین پلیس کشته و زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیه این حمله به وزارت داخله دستور داده است تا چگونگی انتقال این مامورین پلیس را بررسی کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که دو کمیسیون برای بررسی چگونگی این رویداد تعیین شده است. از سوی هم شمار از آگاهان نظامی میگویند که در این رویداد برخی مسئولین دست دارند و عمدن این رویداد اتفاق افتاده است. عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان:
به نظر شخصی می والا او که دست میشه خوش میشه، این کار عمدی بوده، ده این کلانه از اون منطقه دست داره، از اون کته دست داره. چرا یک کسی که یک روز هم در اردو تیر کرده باشه یا در پلیس تیر کرده، اساس امنیت کته و قطارها رو خوب میفهمه.
اعضای کمیسیون امنیت داخلی مشتان جرگی افغانستان از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها اقدامات جدی را روی دست گیرند. فیصل سمی یکی از اعضای این کمیسیون گفت که باید حکومت و شورای امنیت ملی برای انتقال سربازان امنیتی افغان از یک محل به محل دیگر یک طرز العمل جامع را طرح کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان حضور و استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی را بررسی می کند. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت متعهد است تا از استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری کند. بیشتر در این باره باز هم از نورالله شایان بشنوید.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور دستور بررسی عمومی از نیروهای امنیتی افغان را داده تا چگونگی حضور نوجوانان در صفوف این نیروها روشن شود. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت به ندرت در صفوف پلیس محلی نوجوانان دیده شده، اما حکومت متعهد است که بنا به اصول ملی و بین المللی از حضور نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری کند.
حکومت افغانستان مسئله نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی بسیار جدی گرفتند. رئیس جمهور افغانستان هدایت دادند تا یک بررسی عمومی شود. دولت متعهد هستند که از استخدام نوجوانا طور جدی بررسی خواهد نمود.
به تازگی سازمان بین المللی ناظران حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است که حکومت افغانستان در جلوگیری از استخدام کودکان و نوجوانان در صفوف گروه های شبه نظامی ناموفق بوده است. این سازمان گفته است که در جمع پلیس محلی این کشور نوجوانان و پسران زیر سن استخدام شدند. در این حال وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان فهرست کشورهایی را به نشر رساند که در آن کودکان برای جنگ استخدام می شوند. اما در این گزارش نام افغانستان از فهرست کشورهای کشیده شده بود که کودکان را برای جنگ استخدام می کنند. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید هرچند در مقایسه با گذشته استخدام نوجوانان در صفوف گروه های شبه نظامی کمتر شده، اما هنوز هم حضور آنان در صفوف این گروه ها نگران کننده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این راستا
صدای اولی خود بلند کرد و احساس بانه در پلیس محلی و امین روحایی که تعریف ناشده هستند با نام خیزش‌های مردمی ازدکی و صفوف ایزید نیروها امروز هم اطفال تحت سن موجود هستند. توضیحات را میکنیم که نباید در صفوف دولت و نیروهای امنیتی اطفال تحت سن ما رو بیستفاده قرار بگیرند.
شمار از کارشناسان حقوق اطفال و نوجوانان میگویند که سربازگیری از کودکان و نوجوانان نقض حقوق بشر و حتی جنایت جنگی است. دکتر محیب ازغم یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که این مسئله افزون بر مغایرت با قوانین بین المللی بر روحی این افراد تأثیر ناگواری داشته و موجب می شود تا در آینده آنان افراد خشن با اخلاق نادرست ببارایند.
استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان تنها مایه تشویش نیست، بلکه در مورد قاچاق نوجوانان و سوء استفاده جنسی از آنها هم تشویش های وجود دارند. در گزارش تازه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به همین موارد اشاره شده. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که اخیراً نشر شد و روی استراتژی‌های جلوگیری از قاچاق انسان در سرتاسر جهان تمرکز دارد، از افغانستان به حیث یکی از منابع استفاده از انسان‌ها برای کارهای جبری و قاچاق آن یاد شده است. در این گزارش مانند همیشه تلاش‌های حکومت‌ها در زمینه تدابیر حفاظوی، وقایوی و جلوگیری از قاچاق انسان و عملکرد حکومت‌ها در زمینه پیگرد مجرمینی که مرتکب قاچاق انسان می‌شوند مورد ارزیابی قرار داده شده است. در این گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که افغانستان یک منبع، مسیر ترانزیتی و کشور مقصد ترافیک و قاچاق مردان، زنان و اطفال است که از آنها به هدف کارهای جبری و ترافیک جنسی استفاده می‌شود. بر اساس این گزارش بیشترین قربانیان قاچاق انسان را در افغانستان اطفال تشکیل می دهند که از آنها بعداً در فابریکه های تولید قالین و خشت، نوکری در خانه ها، بهره برداری تجارتی جنسی، گدایی، زراعت کوکنار، قاچاق بین المللی مواد مخدر و کلینری در داخل افغانستان، کشورهای شرق میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می شود. سازمان‌های غیر دولتی اشتغال زنان، مردان و اطفال را در کارهای جبری شاقه در افغانستان ثبت کردند که به خاطر پرداخت و جبران قرض صورت می‌گیرد. در این گزارش گفته شده است که موارد فروش اطفال برای ترافیک جنسی به شمول بچه‌بازی در افغانستان دیده می‌شود که در آن مردان به شمول تعدادی از مقامات افغان و نیروهای امنیتی این کشور از بچه‌های جوان برای سرگرمی‌های جنسی استفاده می‌کنند. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان پیشنهاد کرده است تا استخدام و استفاده اطفال را در صفوف نیروهای امنیتی این کشور متوقف ساخته و بعد از مرخصی آنها از صفوف نیروهای امنیتی در مورد حراست این کودکان و استقرار مجدد آنها اطمینان حاصل شود. افغانستان باید تحقیقات، تعقیب و پیگرد قانونی مجرمان را افزایش داده بر اساس قوانین ضد قاچاق انسان در مورد مقامات که بالایشان اتهامات وارد است تحقیق نموده، آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در این گزارش بر علاوه سایر پیشنهادات از حکومت افغانستان خواسته شده است تا مجازات قربانیان قاچاق انسان را متوقف سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان یعنی تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده می توانید. سازمان خبرنگاران بدون مرز در 1 ماه گذشته 10 مورد خشونت با خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است. این سازمان امروز با نشر یک اعلامیه یک بار دیگر درباره امنیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. امید مرزبان در این باره گزارشی تهیه کرده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی را دشمنان آشکار آزادی رسانه ها نامیده است. با گزارش این سازمان تنها طالبان و داعش نیستند که امنیت خبرنگاران را تهدید میکنند، بلکه پلیس، امنیت ملی و سیاستمداران محلی نیز برای خبرنگاران محدودیت وضع کردند. هرچند در گذشته حکومت افغانستان گفته که از آزادی بیان و رسانه ها با جدیت حمایت میکند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جریان 1 ماه 10 مورد خشونت با خبرنگاران را ثبت کرده، ولی ظاهرا این رقم بالاتر است. عزیز احمد تسل رئیس کابل پرس کلاب، یک سازمان مدافع از حقوق خبرنگاران در افغانستان، میگوید این اداره 22 مورد خشونت با خبرنگاران را در ماه جون ثبت کرده. آقای تسل گفت در افغانستان ماه جون خونین ترین ماه برای خبرنگاران در سال 2016 بوده است.
جریان ماه جون 22 قضیه ما ثبت کردیم که این قضایا لتوکوب، زخمی شدن خبرنگارا، تهدید خبرنگارا موجود هستند که 15 موارد از طرف پلیس و یا از گروه امنیتی رخ داده و همچنان 4 موارد از طرف گروه های نامعلوم و 3 موارد از طرف طالبان. خاصاً 7 موارد در کابل ثبت شدن که بسیار بر رسانه و به جورنالیست ها و به نیات های جورنالیست ها که با جورنالیست ها کار میکنن بسیار نگران کننده است.
در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز از موارد مشخص خشونت با خبرنگاران یاد کرده و به چند رویداد به گونه مثال اشاره کرده است. این سازمان از 3 انفجار پی هم یادآوری کرده که در 20 ماه جون در کابل رخ داد و قربانیان آن اکثرا شهروندان نیپال بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید زمانی که خبرنگاران برای گزارش دهی به محل رویداد رفتند، پلیس و ماموران استخبارات با آنها برخورد خشونت بار کردند. این سازمان گفته است و شماری از خبرنگاران در این جریان اهانت شده و شماری دیگر حتی لتوکوب شدند. از جمله غازی رسولی، خبرنگار تلویزیون 1، خواجه توفیق صدیقی، کارمند تلویزیون 24 و شمریز، فیلمبردار یکی از شبکه های تلویزیونی بین‌المللی. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز از چندین نمونه دیگر هم یادآوری شده، از جمله حمله بمی بر دفتر مرکزی رادیو انعکاس و مراکز شبکه های کیبلی در جلال آباد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گروه از سناتوران آمریکا در یک نامه به وزیر خارجه این کشور گفتند که امکان دارد بحران سیاسی بحرین به خشونت مبدل شود. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
این سناتوران آمریکایی درباره سرکوب مخالفان سیاسی در بحرین و محدودیت‌هایی که حکومت این کشور بر آزادی بیان وضع کرده است، نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. این سناتوران از وزیر خارجه جان کری خواستند که به آنها بگوید که واشنگتن برای مجبور ساختن حکومت بحرین به اصلاحات و آشتی چه اقدامات برامی اندازد. بحرین که اکثریت مردم آن شیعه مذهبند و از سوی یک خاندان سنی رهبری می شود، به نیروهای بحری آمریکا جای داده است. سناتوران آمریکایی نوشتند که حکومت بحرین در چند هفته اخیر علیه مخالفان سیاسی مسالمت آمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی یک سلسله اقدامات قابل نگرانی انجام داده است. آنها به وزیر خارجه جان کری نوشتند که اگر این اقدامات لغو نشوند، بحران سیاسی کنونی در بحرین گسترش خواهد یافت و این کشور متحد آمریکا در خلیج فارس ناتوان خواهد شد. این سناتوران آمریکایی گفتند که به طور مثال یک محکمه بحرین مدت حبس منشی عمومی حزب الوفاق شیعیان را 2 برابر ساخته است و نبیل رجب، یک فعال سرشناس و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، را به اتهام نشر اخبار نادرست بازداشت کرده است. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید پس از اینکه حکومت بحرین قیام بهار عرب در سال 2011 را با کمک عربستان سعودی و امارات عربی متحد سرکوب ساخت، این کشور شاهد یک سلسله ناآرامی‌ها، تظاهرات و حملات بر پلیس بوده است. ولی در حالی که هنگام تظاهرات بهار عرب شیعیان و دیگران خواستار حقوق بیشتر بودند، تظاهرات کنونی بیشتر رنگ فرقه‌ای دارد. یک نظامی ارشد ایران هشدار داده است که رژیم به گفته وی خون‌آشام بحرین سرنگون خواهد شد. سناتوران آمریکایی گفتند اگر حکومت بحرین روش خود را تغییر ندهد، خطر آن است که این کشور به جنگ و خشونت مواجه شود و ایران از آن مستفید خواهد شد. آنها در نامه خود نوشتند چون حکومت بحرین به شکایت‌های مشروع هموطنان خود توجه نکرده، ساختار اجتماعی این کشور آسیب دیده و عناصر اجنبی تشویق شدند که از وضعیت به نفع خود استفاده کنند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که از این نامه معلومات دارند ولی تاکنون آن را به دست نیاوردند. آقای کربی گفت وزیر خارجه جان کری به همتای بحرینی خود تاکید کرده است که اقدامات اخیر بحرین در برابر جامعه مدنی ناآرامی را دامن خواهد زد و عواقب وخیم نه تنها به بحرین بلکه به همه منطقه خواهد داشت.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. آنچه را در این مجله خبری رادیو آزادی شنیدید روی صفحه اینترنت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا دقایق دیگر روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. اوقات خوش داشته باشید.